الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله سال نو بر همه شما دوستان امير المؤمنين وعلماء اعلام سال توفيق وسلامت وموفقيت وسعادت إن شاء الله باشه. عرض کنم بحث ما قبلا در زکات بقر بود، گفتیم به این که به حسب روایات متعدد و من جمله صحیحه فزرا برید اجدی ابی بصیر فزیل زراره محمد ابن مسلم در همه این روایات فرمود که اگر بنا شد تعداد بقر به 30 تا برسد فیها طبیع حولی، یک گاوی است که یک حول یعنی یک سال بر او گذشته باشه و وارد سال دوم شده باشه. ولیکن برخی از علما بلکه چنان چه حدائق در صفحه 56 جلد 12 می‌فرمایند می‌گویند که مشهور گفتند در 30 بقر طبیع آن او طبیعه، یعنی یک گاو ماده که یک سال بر عمر او گذشته باشه یا گوساله نری که یک سال بر او گذشته باشه. می‌فرمان که مشهور این را گفتند، بلکه علامه در منتها ادعای اجماع کرده و عجیبه که صاحب مدارک هم ایزن ادعای اجماع بر تخییر بین طبیع و طبیعه کرده است. ولیکن خود صاحب حدائق می فرمد ابن ابی عقیل و صدوقان و جمعی از علما فرمودن تخییر نیست، بلکه در 30 بقره فقط طبیع اون یعنی گوساله نری که یک سال بر عمر او گذشته باشه گوساله نر را باید داد. بعد میگه استدلالاتی که مرحوم علامه کرده که فرموده اگر طبیع کافی باشه به طریق اولاد طبیعه هم کافیست، زیرا گوسال ماده مرغوب تر است در پیش اهلش از گوسال نر، بفهمد این وجوه استحسانیه، ولیکن مرجع روایات و در روایت فضلات طبیعون وارد شده، اسمی از طبیعه به صورت تخییر یا تعیین نیامده. لذا ایشون می فرمان طبق اون روایت که طبیع گفته و همچنین روایت فقه رضا، اینها دلیل است بر اینکه اون چه معتبر است طبیعه یعنی گوساله نره. ولیکن انصاف اینه که در روایاتی که در مقام وارد شده گاهی گرچه اول تعبیر به طبیع کرده، اما در بعد در کلمات بعد طبیعه را نیز آورده، مثل همین صحیحه فضلا که بعدن فرموده اگر بنا شد تعداد 70 تا باشه فیه طبیعتون و مسنه یعنی یک گوساله ماده به ذمیمه یک از کنم گوساله ماده یک سال تمام و وارد سال دوم شده، یا یک گوساله و یمکن گوساله که وارد سال سوم شده که نامش مسنه است. بنابراین چندون به نظر نمی رسه که این اصرار صاحب حدائق برای اینکه حتما طبیع معتبر باشه زیاد دقیق نیست، گرچه استاد هم فرمایش حدائق را پذیرفته. گفتیم کلمه فیه تبایع حولیات، صلات و تبایع حولیات و امثال ذالک هم میتونه قرینه بر نظر مشهور باشه. فقط باقی مونه یه نکته ای از این بحث که متاسفانه در اثر بیماری نشد که بیم بحث رو تمامش کنیم، اون تمسک به روایت عاصم ابن حمیده که در کتاب عاصم ابن حمید که به دست مرحوم مجلسی و همچنین صاحب حدائق رسیده، در این کتاب تصریح به تخییر شده، فیه طبیع فیها طبیع او طبیعه، در سیگاو صائمه واجب از زکات ماده یک ساله، گوساله یک ساله یا گوساله یک ساله ای که نر باشه. خب در این کتاب تصریح شده، لکن استاد فرمودن که این کتاب با سند متقنی به دست مجلسی و صاحب حدائق نرسیده، لذا نمی چون سند خودشون را به این کتابی که به دستشون رسیده ذکر نکردن، بر این اساس نمی شود به نقل مرحوم مجلسی یا نقل صاحب حدائق که تا زمان عاصم ابن حمید نزدیک 1000 سال گذشته بوده اعتماد کرد، که چون مخصوصا مصححی هم که در کار نبوده، نن در کتاب هم دلیلی نیامده که این نقل به تصحیح بزرگان قدما رسیده باشه. گرچه خود عاصم ابن حمید موثقه، کتابی هم داشته که شیخ سند خودش را به کتاب عاصم ابن حدیث در کتاب فهرست آورده، اون سند هم نیز صحیحه، اما اون کتابی که به دست مجلسی یا صاحب حدائق رسیده آیا این همون نسخه اصل بوده یا نبوده؟ از این جهت امر مشکل میشه. لذا استاد خویی میفرمند با توجه به این اشکال نمیتوان گفت که حتما کتابی که به دست این دو بزرگوار رسیده بوده کتاب معتبر از عاصم ابن حمید بوده. مرحوم نوری هم این کتاب را نقل کرده از اشتباهات. بعد استاد خویی یک کلمه دیگر هم میگویند، میفرمایند که شیخ بزرگوار در تهذیب روایت از عاصم ابن حمید نقل کرده، نه در این بابهای دیگر روایات از عاصم ابن حمید نقل کرده، ولی از کتاب عاصم ابن حمید نقل نکرده، بلکه روایت را از راویانی که در سلسله سندشون عاصم ابن حمید بوده نقل کرده. این دلیل بر این است که خیلی کتاب در دست شیخ طوسی هم نبوده یا نرسیده، لذا نقل حدیث از کتاب عاصم ابن حمید ننموده، از راوی که اون راوی از عاصم ابن حمید حدیث نقل کرده به این صورت آورده. این نشانه آن است که کتاب عاصم ابن حمید در نزد شیخ هم وجود درستی نداشته و الا نقل حدیث از خود کتاب عاصم ابن حمید می کرده. خود چرا پس از کتابش نقل نکرده؟ شیخ دعویش اینه که همیشه از کسی که از صاحب کتاب که نقل میکنه اسم صاحب کتاب رو در اول حدیث میاره، ما در اینجا نمیدین اسم عاصم. خب ببینید، عرض میکنم حضورتون که دعب این سه مشایخ بزرگ را یه مرتبه دیگه عرض کنم. مرحوم کلینی معمولش این بوده که روایت را با سلسله سند تا صاحب کتاب تا امام معصوم نقل میکنه، هیچ وقت به عنوان صاحب کتاب نقل نکرده. میبینید که همیشه میگه علی سمعت و علی ابن ابراهیم و ادعبی ام فلان فلان تا میرسه به امام. اما مرحوم صدوق کسی است، اول کاری که کرد را صدوق کرد. صدوق آمد به دلیل که سند خودش را تا کتاب دیگه نقل نکرد، ابتداعا آمد از صاحب کتاب حدیث را نقل میکنه، در آخر من لا یحضر مشیخه خودش را تا صاحب کتاب آورده که بهش میگن مشایخ صدوق تا صاحب کتاب، اسمش هم مشیخ است. مرحوم شیخ هم دعوی که صدوق را پیش گرفت آمد. خب شیخ در زمان شیخ هم کتب اصلی زیاد بوده، مرحوم شیخ هم در تهذیب و استبصار آمده معمولا از صاحب کتاب را اول حدیثی که نقل میکنه اسم صاحب کتاب را نقل میکنه تا امام معصوم، در آخر تهذیب و آخر استبصار مشیخه خودش را نقل کرده. بعد اشاره میکنه که اگر ما بعضی از روایات را مشیخه را نقل کردیم، در فهرست ما آوردیم مشیخه خودمون را تا صاحب کتاب. استاد خویی میگویند شیخ از خود عاصم ابن حمید مصدر نکرده، ما هرچه روایاتی که در تهذیب گشتیم دیدیم همه جا عاصم ابن حدیث عاصم ابن حمید منقوم مروی عنه، نه مبدو به اسم عاصم ابن حمید. این دلیل برای این که از خود کتاب عاصم ابن حمید نقل حدیث نکرده بوده، و الا اگر نقل حدیث از خود کتاب کرده بود دیگه لازم نبود که محدثین قبل را نام ببره.
خود در خود تحقیق که ما دیدیم مثلا مرحوم شیخ و رول عاصم
بله، ولی ما بحث که فحص کردیم و بررسی کردیم دیدیم نه، این فرمایش استاد هم ناتمامه. چند مورد ما پیدا کردیم که مستقیما مرحوم شیخ از عاصم ابن حمید نقل حدیث کرده، حالا یا فرمایشون به صورت روا عاصم ابن حمید، یا گفته است که عاصم ابن حمید بعد در فهرست هم سند خودش را به کتاب عاصم ابن حمید نقل کرده. و این فرمایش از استاد خویی متاسفانه ما نشد که با ایشون، یعنی این را یادم نمیاد که در وقتی که ما در درس ایشون بودیم این را نقل کرده باشه در اونجا. حالا این در کتاب زکات بوده که ما دیگه در کتاب زکات ایشون آمده بودیم به ایران، این را در کتاب زکات ایشون این ادعا را میکنه و این عجیبه. خب اگر کتاب عاصم ابن حمید دست شیخ نبوده، پس به چه مناسبت شیخ سند خودش را در فهرست به کتاب عاصم ابن حمید نقل میکنه؟ شیخ در کتاب فهرست و همچنین در مشیخه سند خودش را به کتبی که به دستش رسیده بوده و از اون کتب نقل حدیث کرده، سند خودش را تا اون کتاب ذکر میکنه، چه در فهرست چه در مشیخه. و اگر در فهرست شیخ سند خودش را به کتاب عاصم ابن حمید نقل کرده، این دلیل بر این که کتاب عاصم ابن حمید دست شیخ رسیده بوده. حالا به قول شما اگرم به فرض نقل حدیث از خود کتاب عاصم ابن حمید نکرده باشه، این دلیل نیست بر اینکه کتاب در دست شیخ نبوده یا در نظر شیخ کتاب معتبر نبوده. بعد از اینکه تصریح میکنه به اعتبار کتاب عاصم ابن حمید و توثیق عاصم ابن حمید را میکنه، این دیگه چه تشکیک که لایتشبکیه؟ علاوه یک فرمایش استاد خویی خودش در معجم مکرر داره، میگوین به این که اگر ما کتابی را متأخرین نقل کردن ولی این کتاب به دست شیخ هم رسیده بود و سند متأخر تا شیخ صحیح بود، اون کتاب معتبره. مثلا کتاب علی ابن جعفر سلام الله علیه، شیخ سند خودش را به کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل حدیث میکنه. استاد میگه این حدیث که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده صحیحه. چرا؟ برای اینکه صاحب وسائل سند خودش را تا شیخ ذکر کرده و کتاب علی ابن جعفر هم به دست شیخ بزرگوار رسیده بوده با سند معتبر، بنابراین میگه پس چون کتاب علی ابن جعفر به دست شیخ بطوطوسی با سند معتبر رسیده و صاحب وسائل هم سند خودش را به شیخ و کتب شیخ نقل کرده به سند صحیح، پس بر این اساس کتاب علی ابن جعفر هم که جزء کتب منقول شیخه صحیح میشه. میگه حسین الاستاد اگر کتاب علی ابن جعفر به خاطر سند صاحب وسائل تا شیخ معتبر شد و صحیح شد، خب سند مرحوم مجلسی هم تا شیخ اگر معتبر بود که قطعا معتبره، خب داد مجلسی هم از شیخ کل کتب نقل شیخ را نقل میکنه. یکی از کتبی که شیخ در فهرست آورده کتاب عاصم ابن حمیده. پس با این کیفیت میشود گفت که کتاب عاصم ابن حمید در نقل شیخ مجلسی می شود نقل معتبر و صحیح. به هر حال سرانجام در مورد سی گاو صائمه حق این است که مجزی است طبیع او طبیعه. در 40 گاو هیچ روایتی در مسن یعنی به مذکر وارد نشده، هر چه وارد شده مسنه است، یعنی گاوی که وارد سال سوم شده باشه. خب تا اینجا دیگه بیش از این بحثی نداره، میگیم بله در 40 مسنه است، یعنی گاو ماده‌ای که وارد سال سوم شده باشه، ولی در 30 طبیع او طبیعه کافیه. آمدیم به این که 2 مطلب باقی مون. یک این که طبیع اصلا به چه معناست، واقعا گوساله ایست که وارد سال دوم شده باشه املا. برخی گفتند طبیع به گوساله ای که تازه از مادر به دنیا آمده و یتبع امه، به این گفته میشه گوساله ای که تازه به دنیا آمده که دنبال مادر میره، به این میگن طبیع. و انما سمی طبیع لانه یتبع امه. بر این اساس لازم نیست که وارد سال دوم شده باشه. ها اضافه کنه یه نکته دیگر هم که صاحب جواهر باز نقل میکنه که اصلا طبیب به معنی ولد البقر سوا اون کان مذکرن او معنسا، این از نهایه ابن اثیر نقل میکنه. با این کیفیت دیگه زیاد این همه دقت او که حتما باید مذکر باشه نیست. خب به هر حال طبیعی را گفتن به معنای مشهور تفسیر کردن به همون حیوانی که 1 سال بر عمرش گذشته باشه وارد سال دوم شده باشه. ولی بعضی هم گفتن نه، وقتی به دنیا آمد و یتبع امه ولو به 1 سال بر او نگذشته باشه. اما در ما نحنفی بعید نیست که حتما 1 سال تمام شده باشه، زیرا مرحوم وافی در روایتی که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام بعد میگه و طبیع هو الذی دخل فی السنة الثانیه. بعضی خیال کردن مثل صاحب جوارم حتی که این جمله از خود امام صادقه، لیکن بعد از فحص معلوم شد که این جمله مال مرحوم فیض در وافی و جزء حدیث امام صادق علیه السلام نبوده. ولی مهم اینه که در نسخه ها و بلکه در روایات طبیع حولی یا ثلاث طبایع حولیات متصف شده طبیع به حولی. حول هم به معنی یک ساله، اگر به معنی یک سال بود و مقصود از حول قبل از یک سال بود، سال ولادت بود، این بسیار احتمال بعیدیه. چرا؟ برای اینکه حولی از تحول و تحویل مشتقه. وقتی میگن حولی یعنی ما یتحول من حول الی حول، نه به معنی اونچه که فی حوله الاولا مراد باشه. پس اگر فرمود طبیع حولیون و مقصود از طبیع مولود جدید باشه، حولیون گفته نمیشه. این دلیل بر این است که مقصود گوساله ایست که یک حول بر او گذشته باشه، نه معناش اینه که گوساله ای که در حول اوله. بنابراین می توان گفت که قطع نظر از شهرت بین لغویین که گفتن حولی طبیع ما حال علیه الحول و دخل فی السنه الثانیه، و قطع نظر از ذیل عبارتی که وافی نقل کرده، می شود گفت به قرینه طبیع حولی مراد صفتی است که برای تقیید طبیع آمده، یعنی گوساله ای که تحول الى العام الثانی. نکته دوم این است که حالا در 70 تا باید 2 تا طبیع داد و 10 تا بلاعت باشه، یا 1 طبیع و 1 مسنه داد. در روایت اعمش و روایت فضلا تصریح شده که اگر تعداد 60 تا شد، 60 گاو بود، 2 طبیع بده، و اگر 70 تا شد، 1 طبیع و 1 مسنه بده. این شاهد بر این است که هیچ 10 تایی بلاعد یعنی بدون حساب در شگاه وجود نداره. اگر 60 تا بود 2 طبیع، اگر 70 تا بود 1 طبیع و 1 مسنه، نه 2 طبیع تا 60 تا بدون حساب بمانه. 80 تا اگر بود 2 مسنه، 90 تا اگر بود 3 طبیع، 100 تا اگر بود 2 طبیع و 1 مسنه. این خود نشان است بر اینکه در مسئله ابل هم نباید تعداد 10 تا بلا عدن باقی بمانه که سید در مسئله قبل این فرمود، چون در اینجا روایات هم هست، اتفاق کلمات فقها هم هست که باید هیچ 10 تایی بدون عد در زکات نمانه. 5 تا، 6 تا، 8 تا مانعی نداره، اما به اگر به کسر بعد، به اشرات بعد رسید، باید حتماً داخل در تحت زکات بشه، نتیجه اینه. پس در 30 تا یک طبیب، در 40 تا مسنه، در 50 تا بله، در 50 تا مشکل باقیه و یک مسنه کافیه تا به 60 برسه. در 60 دو طبیعه، در 70 یک مسنه و یک طبیعه، در 80 دو مسنه است، در 90 ثلاث طبایعه، در 100 دو طبیع و یک مسنه است، در 120 سه تا مسنه یا 4 تا طبیعه. این بود بحث در زکات بقر. یبقى الکلام در زکات غنم. والحمد لله.